از جامعه دیگه تقریبا خوندید همش نقشه رو. میدونم که نخونده باشید و لشفه ندادی و تذکرش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث منسوبات بود اگه خاطر رفقا باشه. در منسوباتم قسم اول و دومش رو خوندیم. قسم اول همون مفعول مطلق بود و قسم دوم مفعول به بود که عمده بحث ما در مفعول به حذف عامل مفعول به در اون موارد وجوبی قیاسی بود که گفتیم در سه مورد و مفصل بحث کردیم و اون شد رفت. میرسیم به قسم ثالث از منسوبات که مفعول فیه یا اصطلاحاً بهش ظرف هم اطلاق میشه. ایشون در بحث مفعول فیه دو تا کار میاد انجام میده. یکی این که میاد اول تعریف میکنه مفعول فیه رو و دوم تقسیمات مفعول فیه رو ذکر میکنه. در کل بحث مفعول فیه پس ما این دو بحث رو مطرح میکنیم. اما اول تعریف مفعول فیه. در تعریف مفعول فیهشون این رو تعبیر میکنه: اسم مکان یا زمانی که فعل فاعل در آن واقع شده است. مثلا میگیم که جلست و دهرم، یه روزگاری نشستم. برای ظرف زمان، برای ظرف مکان مثلا میگیم ضربت و فوق الدار. کلمه فوق تو مثال دوم و کلمه ده در مثال اول مفعول فیه اصطلاحا بشیم یا ظرف گفتش رو در اصطلاح گفته میشه. مفعول فیه با ظرف یکیه، فرقی نمیکنه. الان ده در مثال اول و فوق در مثال دوم اسم مکان یا زمانه. مکان دوم فرقی نمیکنه. به چه دلیل؟
همیشه که ظرف معنی زمانی بهش میگه مفهوم فی که مستضمن معنای فی باشه.
خب
ولی ظرفایی داریم که مستضمن معنای فی نیستن.
مثلا
حالا مثلا میگه ولی خب اینو تو کلاس
بله هستن، ولی تو اصطلاح کسی به اونها ظرف نمیگه. درست میگید. ظرفون زمن معنا فی شد همچه عبارتی داشتی شما تو اونجا که بحث میکردید. سویتی هم همیشه تعبیر میکنه میگه ظرف. ما یه وقت ظرف لغوی داریم جواب این فرمایش شما و هر کسی که همچه فرمایش داشته باشه. ظرف ما دو قسم داریم، یه ظرف لغوی داریم و یه ظرف اصطلاحی داریم. بله ظرف لغوی یعنی اون چیزی در لغت بهش ظرف اصطلاح میشه. کوزه کوزم ظرفه، با اینکه نه زمان نه مکان، ظرف آبه. لیوان ظرفه، فوقم ظرفه، دهرم ظرفه. ما تو این بحثی که اینجا مطرح میکنیم ظرف لغوی نمیگیم تا بگید آقا نه ظرف شمدم دایرش وسیع‌تره، اشمل اعم از مفعول فیه. نه ظرف اصطلاحی مساوی با مفعول فیه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی آقای نحوی به همون چیزایی که مفعول فیه اطلاق میکنن ظرف هم اطلاق میکنن. بر حرف شما کاملا درسته، منتها در مورد ظرف لغوی. اگر ما ظرف لغوی رو رابطش رو با مفعول فیه بسنجیم، بله ظرف لغوی خیلی وسیع‌تره، امثال نمیدونم کاسه و لیوان و کوزه و از این حرف و قابلمه و نمان شامل میشه. خب این از این مطلب. مطلب بعدی اقسام ظرف همون تقسیم بندی هایی که گفتیم شو ذکر میکنه. اقسام ظرف ظرف تو یه تقسیم بندی به دو تقسیم به دو قسم تقسیم میشه، دوباره هر کدومش دو تا میشه که نهایتا ما چهار تقسیم بندی داریم. بیانش اینه، حالا اول تقسیماشو مثل بدتر تعاریفش. ظرف رو میان تقسیم میکنن به مبهم و محدود. مبهم رو خب نه هر کدوم دو قسم میشه دیگه، زمان مکان، زمان مکان. اونی که مهم هست تو اینجا تعریف مبهم و محدوده دیگه. حالا تعریف مبهم و محدود مشخص شد، فرقی نمیکنه دیگه، زمان و مکانش مشخص میشه چی به چی. مبهم محدود، بعضی هم برای محدود تعبیر به معین میکنن. اختلاف در تعبیر های چه دیدی تعجب نکنید، بعضی میگن مبهم و معین، بعضی میگن مبهم و محدود، مهم نیستونش دیگه. اختلاف در تعبیر بگن، نه یه چیز رو هر دو قسم میکنید. ظرف زمان مبهم و محدود، کسی خیال نکنه مبهم به این معناست که ما زمانی یا مکانی که نکره باشه رو بهش میگیم مبهم، ولی اگر زمان و مکان معرفه شد بهش میگیم محدود یا معین. بعضی اینجور ذکر کردم تو تعریف مبهم و محدود، تعریف درستی نیست. مبهم و محدودی که ما اینجا تعبیر میکنیم ازش ربطی به بحث معرفه و نکره نداره که بگیم مبهم همان نکره است و محدود هم همون معرفه، نه، ربطی به تعریف تنکیر نداره. ظرف مبهم اصطلاحاً به ظرفی میگن که حد معینی نداشته باشن. پس ببینید مبهم به این معناست، ظرفی که دیگه ظرفی که چه زمانش چه مکانش فرقی نمیکنه، ظرفی که حد معینی نداشته باشه بهش میگیم مبهم. معین چی؟ ظرفی که حد معین داشته باشه. فرقی نمیکنه دیگه معرفه باشه یا نکره. دو مثال میزنم برام شما. در مورد مبهم که میگیم حد معین نداشته باشه، تفاوتی نمیکنه که معرفه باشه یا نکره باشه. یا تو این مورد دوم، مورد محدود معین که میگیم حد معین داشته باشه، باز فرقی نمیکنه معرفه باشه یا نکره باشه. مثلا در مورد ظرف زمان، در همش مثال بزنیم دیگه، ظرف زمان مبهم مثل چه همین دهری که مثال زدیم. ببین الان ده حد یقفی نداره، ده این روزگار، دو ساله، یک ساله، یه روزه، دو روزه، هیچ حد معینی نداره. این میشه حد ظرف زمان مبهم. ظرف مکان مبهم مثل چی؟ مثل فوق، مثل تحت، تمام جهات ست همیجوریه، بالا پایین جلو عقب راست چپ، نه همش همیجوره. الان فوقدار کسی نگه خب فوقدار یعنی همین مثلا 50 متر پشت، نه خیلی فوقدار یعنی بالای خانه، بالا بگی با کجای بالا رو گفتم، حد یقف نداره. یک فرض که پشت بون باشه، فوقدار اینجا رو شامل میشه، اینجا رو هم شامل میشه، اینجا فوقداره، اینجا فوقداره، برو حد یقفی نمیتونیم براش فرض. کسی دقت های عقلی نکنه اینجا بگه خب بالاخره عالم نهایتی دارد دیگه، میخوره به جای آخرش، همونجا حد یقفشه. از این دقت های عقلی تو محاورات های عرفی ما نداریم. خیلی تفاوت وجود دارد بین مثلا دار، ظرف مکان مبهم، خب مقایسه کنم به مقایسه فهمیده بشه، دار ظرف زمان، ظرف مکان محدود و معینه، حد یقف داره. بالاخره دار دیگه هر چی هم باشه خونه 1000 متری که بیشتر نمیگه. عرفن چرا؟ اگه یه خونه داشته باشیم مثل همین فوق که مثلا چه میدونم هزاران متر مساحتش باشه، ممکنه همونو ما ظرف زمان، ظرف مکان مبهم محسوبش بکنیم و به حسابش بیاریم. ما تو عرفن دار و مسجد و مدرسه و چه میدونم از این حرفا، از این امثال زاله، اینا عرفن همشون حد یقف دارن، یه حد معین دارن. خیلی فرق میکنه بین فوقی که آخرش میخوره به یه جا، بالاخره بی نهایت که نیست، و بین داری که بالاخره آخرش خیلی زودتر میخوره به یه جا. حالا تحلیل چی کنیش؟ عرضم اسم
مکانه؟
بله.
اونم اسم مکانه؟
مبهم، چی معینه، محدوده، اونم ظرف زمان معین. یعنی آقایید نام محوله به عرفه، عرف زمین رو هرچند اینقدر وسیعه، ولی ظرف محدود و معین محسوبش میکنه. هیچ وقت مبهم مثل مبهم کل جهات ست، مثال میزنه همین احویا دیگه، مثل جهات ششگانه. آقا امام، امام یعنی جلو، با جلو اینجا شامل میشه، اونجا رو شامل میشه، جلو برو. معین و محدود به یه حد خاص نیست، مبهمه. خب میمونه ظرفه، زمان محدود مثل یوم. یوم 24 ساعت بیشتر نیست. نه 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 یوم نه نه یوم الجمعه اینا کار نداریم. مثلا مفهوم یوم، یوم 24 ساعته. 24 ساعت حد معین داره. اینجوری نیست که یوم شما مثلا از ساعت 7 شروع کنید دیگه همینجور برو تا قیامت بعد از ساعت 7 محمد بهش بگیم یوم. حد یقف دارم. از ساعت 7 تا 7 فرداش مثلا یوم. هیچ فرقی نمیکنه. از چه همینو میخوام بگم. این مسئله بعدیه. فرقی تو تعریف و تنکیر نمیکنه. الیوم با یوم هیچ فرقی نمیکنه. چه یوم باشه چه الیوم باشه. جفتش ما ظرف زمان محدوده. در دهر چه دهر باشه چه از دهر باشه. هیچ فرقی نمیکنه. جفتش ظرف زمان مبهمه. آره نامحدود که نمیگن اصطلاح میگن مبهم. از اشکال داری کسی بگی آزیغه در تعبیر ما نداریم. نمیگن اصطلاحی. تبعیت از اصطلاح بکنیم بهتر. در مکان ظرف زمان مکان مبهم چه فوق باشه مثلا چه الفوق باشه. تعریف و تنکیر دخلی در ابهام و محدود بودن ندارد. مبهم و محدود بودن یه مطلبیه، تعریف تنکیر مطلب دیگری. خب این تقسیم که مشخص شد، حالا آقا چه فایده داری تقسیم رو مشخص کردی؟ فایدهش اینه ما که مفعولون فیه رو جزء منصوبات ذکر کردیم و گفتیم ظرف جزء منصوبات هست، خصوص این سه قسم اوله. خصوص سه قسم اول در این سه صورت ظرف منصوب است. اینا هم مفعولون فیه میشه. تو صورت چهارم باید مجرور به یکی از حروفی که دلالت بر ظرفیت میکنن مثل فی بشه. در این صورت ظرف، این ظرفی که میگیم ظرف لغویه، مجرور به یکی از حروف مفید معنای ظرفیت میشود. آره با هم هست مثلا منا میان برست اونو میخوید تو بس حروف جار. فی دیگه اون اصل کاری است. مثلا نها کنید، حالا مثال دومی را بزنید. مثلا شما میگید جلست و فل مسجد. دیگه جلست و مسجد هم را نداریم. جلست و حالا یا فل مسجد. فی خصوصیت نداره را میگم. هر یک از حروفی که دارد و من ظرفیت بکنم جب درد رو میخورم. حالا فی و اصل کاری و معروف دهنش را دارم اون مثال زدیم. ولی تو اقسام قبلی نه. فقط یه نکته تعجب داشته باشید، اینی که میگیم ظرف منصوب میشه تو سه صورت اول معنی وجوب نصب نیست. یعنی شما اگه خواسته بگی جلست و دهرم ظرفت و فوقدار، یعنی که در جلست و دهرم واجب باشه که شما بگی جلستن. ما داریم چیکار میکنیم؟ مجبد نصب ذکر میکنیم. اگر ظرف بخواهد منصوب باشد در سه صورت اول منصوب میشود، نه اینکه شما دیگه حق مجرور کردن به فیو نداری. نه همینجور فیو میگه جلست و فی ده. حالا یا معرفه باشه نکره فید ده یا فی ده، نونش مهم نیست. پس ببینید در این سه صورت ده منصوب میگه، نگفتیم واجب و نصب ها. مجرور شدن به فی که اصلا یه مطلب واضحیه. شما هر ظرفی رو هر چی که معنای ظرفیت داشته باشه مجرور به فی میتونه بشه. او خیلی واضحه لذا نگفته. اینی که بخواد منصوب بشود نیاز بیان داشته بیان میکنه، میگه آقا در این سه صورت منصوب میشه. ولی خب این منافات به اون مجرور شدن به فیش که بر طبق قاعده است و اصل نداره، مجرور به فی راحت میتونه بشه. نه اینا مگر این که چی؟ اصلا دست خودم میتونم میگم جلس تو فی دهرم تا میگم جلس تو دهرم. مگر این که بیدید که شما صحبت میکنی اصل داری درست میکنی. میگه آقا مفعول فی اصل و قاعده اولینش که منصوب بشه، مگر این که حالا خب چرا زیوری نمیگی مفعول ظرف مجرور به فی میشه مگر این که منصوب بشه؟ زیوریش هم میتونی بگی
دو حالته، یعنی که مجرور به
جر
یا
منصوب. این درسته، این درسته. اصل نمیتونی بین این دو تا درست
بکنی. در این صورت ظرف
مجرور به یکی از حروف مفید معنای ظرفیت می شود. هر شد پس این مطلب آخریه. ببینید تو این سه صورت هم که ما میگیم منصوب میشه وجوب نصب در کار نیست. شخصی خب افتحال
یام استفاده میشه
برای
ظرف منصوب.
بله
ظرف منصوب میشه
اختلاف لغوی چه بین لغوی ها هست چه آیا یوم و در فقه هم تاثیر گذاشته ها چه البته تو فقه هم تو روایت هم مخیم لحظه یوم داریم آیا یوم به چی اطلاق میشه به مثلا فرض کنید که به کل 24 ساعت یوم اطلاق میشه یا نه فقط اون وقتی که روشنی باشه یعنی شب لیل نباشه به یوم اطلاق این اختلاف بین لغوی این هست خب نه یه جاهایی 100% قرینه داریم برای اینکه یوم تو معنای استماش اونجا دعوا نداریم تو مفهوم لغوی یوم داریم بحث میکنیم یعنی هیچ قرینه اینه آقا واژه لغت عرب یوم رو برای چی وضع کرده ببینید قطعا تو اینش هیچ اختلافی نیست که یوم برای 24 ساعت با قرینه قطعا استعمال میشه برای روز در مقابل شب هم قطعا استعمال میشه آیا استعمالش حقیقی یا مجازی بحث میشه موضوع لش چیه خب القسم الثالث المفعول فیه این های ضمیر به کجا میخورد اون روز پرسیدیم ما پیدا کرد کسی المتفجع علیه خب احسن های مفعول فی به کجا میخوره های مفعول به به کجا میخوره های مفعول له به کجا میخوره های مفعول معه به کجا میخوره نه همش یه جوره القسم الثالث منبر نرو تو لفظ به کجا میخوره اینا منبر از خارج داستانا همه قشنگ خوب خوب معنا میکنه تو لفظ تو میگه میگم منبر معنا کنی یعنی علمیش کنی نه که حال منبر چیز بی خودیه این الان تو عبارت بالاخره ضمیر مرجع میخواد دیگه مرجع ضمیر باید داشته باشه مرجع ضمیر باید داشته باشه معنویش چیه محذوف از کجا هست شده اونجا چه هوبل متفجع علیه داشتیم به هوا میزنید شما؟
نه در این
قسمت در این قسمت به کدوم هوا؟ خب هوا نقشش چی بوده؟ بلخواه کلمه تو تو کلامیات باید نقش داشته باشه دیگه اسم خاص میخواد یه علم شده این قلوم به درسته علم هم که نشدم قبل از علمیات چی بوده این قضیه؟ اشکال نده و علم نشدن و حالا اگر هم بپذیریم ما سوال مطرح میکنیم در مطرح
فعل,
فعل یعنی چه مفعول به مثلا به فعل بخوره
فعل داخل شده در
آن مفعول
به
فعل مورد داخل شده در آن یعنی در فعل دیگه سنگی رو ها رو به فعل میزنی شما فعل داخل شده در فعل مثلا در مفعول فی در ضرب تو فعل دار فعل تو فعل داخل شده
فاعل
کجاست تو عبارت کنم فعل تو فاعل داخل شده در مفعول فی در مفعول فی
فعل فاعل انجام شده در مفعول دیگه
خب ببین اینا از خارج گفتم خیلی خوبه همه رو بلدن اینا خارج شما تحت لفظی کلمه المفعول به قشنگ معنا کنم باهاش قشنگ معنا کن ها هم به کجا می‌خوره تو المصفت جو علی همین جور میشه تو مفعول فی همین بحثه مفعول له و معه و اینا همش همینجوریه بله از خارج دو قبول دارم بابا ضمیر ها رو به کجا میخوره من میدونم همه میتونید خوب معنا کنید مفعول فیه رو ظرف خوب یه داره تو بر ظرفیت میکنه هایی که به ظرف نمیخوره که خود فکر کنید القسم الثالث نمی یه احتمالی دیگه القسم الثالث المفعول فیه و هو اسم ما وقع الفعل فیه من الزمان و المکان اسم آن چیزی است این چیز الان تو اون من بیان میشه این من از زمان و المکان استعمالش که من بیانیه یه امر مبهمی میاد یه امر مبهمی میاد من بیانیه میاد بیانش میکنه مثلا تو آیه قرآن دیدین دیگه فشتن بر رجسه من الاوسان اجتناب بکنید از پلیدی پلیدی عبارت باشه از چی بت‌ها اصطلاحاً به این من میگن من بیانیه برای بیان کردن به کار میره اسم آن چیزی که فعل واقع شده است در آن چیز اون میگه مفعول علی چیز چیه من بیان میکنه زمان یا مکان بذار تو ترجمه میتونیم مثلا ما اول این چیزو بیان میخوام معناش مثالش مشخص کنیم دیگه ما رو چیز معنا نکنیم زمان و مکان بیان بکنیم بگیم مفعول فیه اسم آن زمان یا مکانی است که فعل در آن زمان یا مکان واقع شده است ترجمه فارسی میتونی کار انجام بده خب و یسما ظرفن سما رو گفتیم قبلا دیگه دو مفعولیه وقتی مجهول میشه مفعول اولش نائب فاعل میشه مفعول دوم به نسب خودش باقی میمونه لذا اینجا یسما یه نائب فاعل میخوان نائب فاعلش چی یسما هو خب به کجا میخوره هو؟
هو داره به معمون مقی نفی میخوره
به اسم میخوره. اون اسم رو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ ظرف. اون اسم زمان و مکان رو اسم ما وقع، اون اسم رو اصطلاحا بهش میگیم ظرف. پس یوسف ما هوش به اسم خورد.
پس این زمین رو
نه هیچ نمره ای واسه کسی نمره اصلا ارزش نداره تو این کلاس ها. نمره اصلا کمترین چیز نمره است. البته رو برگ امتحان ما نمره میدیم بالاخره. حالا فکر نکنید ما گفتیم بی ارزش کیلویی تحصیل میشن. ولی نه این مسخره بازی ها که حالا کجاش چی تاثیر داره اینا نه. چرا؟ کسی ببین زحمت بکشه، طلبه زحمت کشه مست برقش هم با قصد نظر تحصیل میکنه. اگه اجتماع نوشته باشه تو توجیه میکنیم برای خودم نمره میدیم. ولی طلبه که بی‌نظم باشه و بی‌دقت باشه من برگش هم مول از واسه میکشم. خلاصه مقصود که نمره بی ارزشی یعنی هدف نبود نمره باشه. که الان اینو بیاریم نمره بدیم اونو ببین نه هیچ چه تأثیری نداره. خالصا بشید فکر کنید اگه خواست فکر کنید. خب و ظرف زمان علی قسمین. ظرف زمان دو قسمه. چی فهمیدی آقای؟ و ظرف زمان علی قسمین. ظرف زمان دو قسمه. بعدش میاد میگه ظرف مکان هم باز دو قسمه. حالا اولی رو میگه بعد اون. مبهمن و هو ما لا یکون له حد معین کده و هین و محدودن و هو ما یکون له حد معین. بله بیر بیر ملو میگم که یوم و لیله و شهر و سنه. ظرف زمان اول معنا کنم بعد ترکیب میگم. ظرف زمان دو قسمه. مبهم. مبهم چیه؟ هو. مبهم ما. ظرفی است که لا یکون نباشد برای این ظرف یک حد معینی. مثل ده رو هین. این یعنی زمان. حالا چقدر؟ دو دقیقه باشه، سه دقیقه باشه یا هزاران سال باشه، همش هین. ده رو همینجور. حد معین و حد یقفی نداره. دیگه معرفه و نکره فرقی نمی‌کنه. چه معرفه چه نکره. قسم دوم محدود و هو. اون ظرف محدود ما. ظرفی است که برای اون ظرف یک حد معینی باشد. مثل یوم، لیله، شهر، سنه، همش حد معین داره. آقا یوم 24 ساعته، لیله چه میدونم 8 ساعته، 10 ساعته، بسته بزن. شهر، ماه، 30 روزه، سنه، 34 روزه، هرچی 4 یا 5 دیگه. حالا شهر عربی با شهر فارس با شمسی فرق میکنه دیگه اینا. درسته نه؟ ماهاشون 30 روزه و 29 روزه میشه دیگه فرق میکنه. میشین حساب کنی 361 چقدر میشه هر ماه از سال عربی 360 میشه 361 بالاخره حالا هر شدم کمتر از تو 350 خورده این شاره. آره دیگه مقصود حالا من بگم کم و زیاد میشه. چی میگه آقای شما؟ بله اونو که میدونستم قبلا چی گفتم. خیلی بله مبهمن. اینو قبلا هم گفتیم چرا مبهمن میخونیم امثال اینجور جا رو. اینجور جا بدل از ماقبل میشه. ببینید اصطلاحا به اینا میگن بدل تفصیل. خوب توجه کنید اینو. اصطلاحا به اینجور بدلا میگن بدل تفصیل. شما میای اول یه امر مجملی رو میگی قسمن دو قسمه. دو قسم عبارتن از چیه؟ این و این. میاد مفصل بیان میکنه. اصطلاحا به این میگن بدل تفصیل. خب بدل هم از توابع دیگه. توابع هم اعرابش باید مثل قبل باشه. بسمن چی بود؟
نمیان بگیم الان مبهمن که بعدش بخواهمش
کنیم. چی؟
نه جم به
الان حذف نشده که الان رو بخواهی برسرش داخل کنیم. بدل بابا بدل
همین دیگه.
همین دیگه چی؟
میگم که به خاطر الان مبهمن میشه.
علا چی کار ده؟ بله قسمن به واسطه علا مجرور شده بود. کار ندارم بود عط ها عط نیست که علا رو برسته. بابا بدل از قسمن. قسمن میگه مجرور نبود. بله مجرور به علا بود. قرار قبول دارم بالاخره مجرور بود. چرا سب قانون منبر تمون نشده؟ پس مبهمن یه بچش اینه که بدل بعد بهترین بچه اول گفتم این که اول میگم بهترین مبهمن پس مجرور شد به خاطر بدلیت. خیلی سوالات جواب داده نشد بپرس. پس مجرور شد واسه بدلیت. بدل از مقسمن شد که اصطلاحاً به چنین همه جا بدل تفصیل نیست. به این چنین بدلایی که در مقام تفصیل دادن تفصیل دادن یک امر مجمل به کار میره، میگن اصطلاح بدل تفصیل. البته اینم تو پرانتز بگم، اما اون مبهم بله محدودنی که بعدش میاد او عطف به اولیه، او دیگه بدل تفصیل نیست، او دیگه بعد از واو عطف او عطف شده. منتها اجازه بده، منتها چون این کلمه مبهم و محدود جفتش در مقام تفصیل اون قسمین به کار میره، تو معنا اشکال نداره به کلش بگی بدل تفصیل، ولی در ترکیب نحوی فقط کلمه مبهم میشه بدل تفصیل. او دومیه و محدوده و عطفه، عطف به مبهمه، اون دیگه اسمش بدل نمیگه و محدودن دیگه واقعا من چی چی نداره بود. خب این ترکیب اول چی نوشته نسخه؟ آمیم الف و به، اینا الف و بهش کردن، به این به هم واقع عاطف هست. خب کتاب های یک دو سه چهاری دیگه بیر کن با. از بزرگ شما که این ترکیب اول که تو مبهمن هم گفتیم مجرور میخونیم، اما مبهمون هم میشه خون خبر برای مبتدای محذوف. ظرف زمان دو قسم است، مثلا القسم الاول مبهمون، القسم الثانی محدود. معرفو بخونیم بله؟ تو معنا چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه، فرقش و بلاغت دیگه. تو دومیه تأکید وجود داره، تو اولیه تأکید وجود نداره. حالا از کجاش تأکید زایده میشه خودش خیلی توضیح داره، بماند. ترکیب سومی هم تو اینجا وجود داره که مبهمن و محدودن به نصب بخونیم، به تقدیر اعنی. مصنف میگه که ظرف زمان دو قسم است، مرادم از این دو قسم چیه؟ اعنی قطع کرده ام مبهم و محدود را. ببین خب اینا خیلی زور داره، همون ترکیب اول اینا سه احتمالی که احتمالای نشقولی دو تا دومی دو تا آخریش، وگرنه احتمال اول متعین. این دست من بدن روایت هیچ وقت نمیخونم مبهمون یا مبهمن، با قسم حضرت عباس میخونم مبهمه اینجا نیشقولی، یعنی احتمالات بیخودی، احتمالات عقلی محض که اصلا با مناسبت با استعمال نداره. عرب هیچ وقت اینجور جا رو مبهمون و مبهمن نمیخونه، هیچ وقت به عرب بلید بده هیچ وقت نمیخونه مبهمون و مبهمون. الان نسل نحوی که میرسه نحوی دیگه بالاخره احتمالات مختلفه ترکیب بررسی میکنه، میگه آقا میتونی اینجوری بخونی، میتونی اونجوری بخونی، اما اینکه متکلم کدومو قصد کرده باشه، میگم معله جازم قسمم بالاش بخوام که این مبهمون و مبهمن اصلا از ذات معنا جور در نمیاد. من تو این افت نحوی بخوام برخورد بکنیم درست، از ذات نحوی درست میشه. خب و کلها منصوب به تقدیر فی، کلها مخوره به چی؟ یعنی تمامی ظروف زمان مبهم و محدود همش. نگید چرا کلهما نگفته، نگید که چه گفت ها و هما میگفت، ایرادی نداشت. اگه هما میگفت میزدیم به مبهم و محدود، ایرادی نداشت. کلها گفته به اعتبار مصادیق این ظروف زمان مبهم و محدود. مصداقش که دوتا نیست، مصداقش همون 10,000 تا ظرف همون که ما داشته باشیم. الان مثلا همین مثال هایی که اینجا داد 6 تا بود دیگه، دو تا برای معین مثال زد، 4 تا برای ببخشید دو تا برای مبهم مثال زد، 4 تا برای محدود مثال زد. این 6 تا که منحصرنی مثال اینا، به اعتبار مصادیقش میگه کلها تمامی ظروف مبهم و معین همش منصوب میشن، ایرادی نداره همان باشه میخوره به اصل مبهم. آره همش درست. عرض به حضور شما این به تقدیر فی فقط کسی فکر نکنه ایشون میخواد بگه منصوب به نزد حافظها، یعنی مثلا بوده جلس تو فی دهرن، این فی هست شده دهرن منصوب به نزد حافظ شده جلس. این به تقدیر فی توضیح اضافی، نمیخوام اسمشو بذاریم احتراز از چیزی نیست که بخواد مثلا یه چیزایی رو خارج بکنه، نه در هر ظرفی شما بالاخره معنای فی رو در تقدیر دارین. هر ظرفی، نه که معنای ظرفیت داره، میتونی بگی به تقدیر فیه. تقدیر فی منتها حواست با جمع باشه به این معنا نیست که منصوب به نزد حافظ شده اینجا، یعنی اصلش بوده فی دهرن، فی رو حذف کردم دهرن منصوب شده چون فی حذف شده، نه تو معناش فی مقدره. مرادش چی؟ یه وقتی توضیح دادم انشالله باز تو سمدی هم میگیم فرقش. سمدی یه عبارت داره که و اما نه و جلست و بله و اما نه و جلست و داره فمفعولون به علل اصل، اونجا اینو مفصل توضیح میده چه فرقی میکنه، بیاد اونجا دیگه الان اینجا معطلش نشه. تقول مثلا حالا میخواد تو ضمن جمله مثال بزنه، صمت دهرن، بله زمان مبهم که منصوب شده، سافرت شهرن که مکان مبهم منصوب شده. البته این جفتش به مکان به زمان میخوره، شهر زمانیه دیگه، شهر زمانیه، خودش بالا مثال زد دیگه، آره زمانیه، ما مکان تطبیق کردیم درست نیست، ظرف زمانیه، چه دهرش چه شهرش، جفتش ظرف زمانیه، فرقش اینه که اولیه زمان مبهمه، دومیه زمان معینه. حرفی که اول زدم درسته. ای فی دهره و فی شهره، باز با ای چه تفسیر میکنه، باز میگم کسی گول نخوره نمیخواد بگه اصلش بوده فی دهرن و فی شهرن، این معنا رو داره تفسیر میکنه، معنای دهرن میخوای معنا بکنی همون فی دهرن معنا کن، شهرن رو میخوای معنا بکنی همون فی شهرن معنا کن. خب این ظرف زمان تفسیر کردیم و ظروف المکان کذالک، ذالک اشاره به کجا داره؟ کدوم چیزی که میخواد بگه؟ ذالک اسم اشاره است، باید به یه چیز خاص اشاره داشته باشه بالاخره. احسن، به ظروف زمان نه. علاوه اسم از کاف در میاد. اجازه بدید. ذالک میخوره به ظروف زمان. میگه ظروف مکان چه ظروف زمانند. ظروف مکان مثل ظروف، حالا مثلیت یعنی چه؟ یعنی همه علاوه اسم اینی که آقایان میگم. بچه‌ها چی شو؟ قشنگ باید ذالک مشاورش مشخص بشه. ظروف مکان مثل ظروف زمانن، مثلشن، حالا یعنی چه؟ کما این که ما بالا ظروف زمان رو تفسیر کردیم به مبهم و محدود، اینا هم همینجوری هستند. لذا میگه چیه؟
قسمان خالی بخاره درست داره؟
چرا؟ علا قسمان با قسمان چه فرق میکنه؟
نه نه، به ظروف زمان علا قسمان نیست.
ما گفتیم ذالک میخوره به ظروف زمان، به چی میخوره پس؟
ظروف مکان که عین ظروف زمان نیست.
ما نگفتیم عینشن اصلا، نگفتیم چه عینیت نداره، زیدون چل اسد، یعنی زید عین اسده، شبیه اسد، کاف تشبیه. بابا ظروف مکان مثل، حالا ترجمه فارسی هرچی میخوایی معنا کن، مثلشه شبیهشه، شبیه معنا کنم کدوم بهتر به نظر شما؟ هرچی توجیه معنا
کنم،
همینو گفتم، اما همینو دارم میگم، ظروف زمان مثل ظروف مکان مثل ظروف زمان هم مثلشن، در چی؟ در علاقه اسم این بودن، این حرف مرده میزنی، حالا هر شده انشالله که خب بازم خدا شد. پس ببینید ظروف مکان مثل ظروف زمان هم در این چه مشتمل بر دو قسمن، به دو قسم تقسیم میشن. حالا دو قسمش چیه؟ اینجا دیگه مبهمن نباید بخونیم، مبهمون، مبهمون، مبهم چیه؟ دیگه تعریفش گذشت، تکرار نمیکنه، چون ملاک در مبهم بودن تو زمان و مکان یکیه، لذت احتیاج آره، حکمش مستقیم میره میگه و هو منصوبون ایزن، ایزن یعنی حالا اینا دیگه، و هو منصوبون ایزن، ایزن یعنی چه؟ بله میدونم، همچنین، چنینش به کجا میخوره؟
مثل همون مبهمی که در
کدوم مبهم؟ همون، همون یعنی کدوم؟
همون تو زمان دیگه
احسن، احسن آره، مثل زمان مبهم ایزن، پس میخوره چی؟ مثل زمان مبهم، نظیر به مبهم و محدود، ایزن میخوره به خصوص زمان، به زمان مخصوص زمان مبهم میخوره. پس ظرف مکان مبهم هم همچنین یعنی مثل ظرف زمان مبهم، اونم منصوب میشه. مثلا جلس تو خلفک یا امامک، پشتر جلوت نشستن، خلف و امامی جهات ست، همش چیان از ظروف مکان مبهم منصوب میشه. و محدودون و هو ما لا یکون منصوبن به تقدیر فی، ظرف زمان محدود، مکان، ظرف مکان محدود دیگه منصوب نمیشه به تقدیر فی، بلکه چی میشه؟ بل لابد من ذکر خود فی. میگیم آقا فی خصوصیت نداره، میگه که چاره ای نیست از این که ذکر بشود فی، فی خصوصیت نداره، یا هر یک از حروف مفید معنای ظرفیت، مثلا میگم جلست و فل دا، جلست و فل سوق، جلست و فل مسجد، الان مسجد و سوق، سوق یعنی بازار دیگه، مسجد و سوق و دار، تمامی اینا از ظروف مکان محدودن، چون حد معین دارن. این هم از این مسجد ظروف چی هم؟ مکان نامحدود، ما هم دیگه مفتیم آقا جهات ست، امام و خلف و یمین و یسار و فوق و تحت شیشتا میشن جهات ست. تمامی جهات ست از ظروف مکان مبهمن چه منصوب میشن؟ کل؟ لفظ کل؟ کل ظرف نیست. مثلا تو چه مثالی؟
کل من علی وفا.
چرا؟ یه چیزایی دیده میدونم چی تو ذهن شما زدم خودش بگه. یه جاهایی لحظ کل منصوب به ظرفیت میشه. مثالش باید بدم. مثلا میگم چی؟ سمتو کل یومن. خودمون نمیگم ما. سمتو کل یومن. روزه گرفتم تمامی روزها را. چرا؟ تو این جور جاها کل متاجم بدون. در این جور جاها کل از مضاف الیه خودش کسب ظرفیت. یه قاعده تو ذهنتون داشته باشید آقایون. کلمه کل و بعض، کلمه کل و بعض در بسیاری از موارد حکم خاصیت مضاف الیهش به خودش جذب میکنه. مثلا یه مثالش که الان زدم کسب از یوم معنی ظرفیت کسب که درز منصوب به ظرفیت شده. مثال دیگه ضربت کل از ضربه. میگید کتک درست حسابی زدم به زید. مثلا ضربت کل از ضرب. کل نقشش چیه تو اینجا؟ مفعول مطلق. از ضرب کسب مصدریت کرده مفعول مطلق واقع شده. مثلا میگیم که جاءت کل امرأتن. جاءت کل امرأتن. همه زنها اومدن. کل از امرأه کسب تأنیث کرده جاءت مؤنث اومده. بگیرم یه مثال. این مثال
هایی تو کلم
برد تو چپار کنم تو مثال
از مخلوم بشه
اونه که نه بابا یه جایی باید بگه اثر ظاهر بشه. کل اگه امرأه نبود میتونست مفعولون به واقع بشه. کل ولی مفعول مطلق چون شرطش مستره خودش نمیتونه واقع بشه. مفعولون فیه چون شرطش اینه که معنای ظرفیت داشته باشه نمیتونه واقع بشه. اینجوری باشه که همه مثالای کل مثال میشه برای ما دیگه.
فاعل
فاعل هیچ شرطی نداره. همه چیز میتونه نه اونجا تو کسب تأنیثش مثال زدم. گفتم کل ناکن. گفتم کل و بعد از مضاف الیهش بعضی از خواص رو کسب میکنه. تو مثال اول و دوم معنای ظرفیت و مفعول مصدریت رو کسب کرده بود. تو مثال سوم تأنیث رو کسب کرده بود که اثرش البته تو فعل ظاهر شد. راست میگی چی شد یا نه؟
اثرش
جاعت شد. جاعت دیگه. جاعت کلم راته. خب بگذاریم اینو. القسم الرابع المفعول له. قسم چهارم از منصوبات مفعول له. مفعول له یادتون باشه تو نحو مقدماتی هم خوندیم دیگه. مفعول له اون اسم منصوبی که دلالت بر معنای تعلیل میکنه. بفهم مگه کل فاعل جاء نیست؟ فعل اگه فاعلش مؤنث باشه مگه نباید مؤنث بیاد؟
خود کل نباید تعلیل کنه دیگه.
خود کل چه لفظش نه شما قاعده تعنیس تذکیر میگیم آقا اگه فاعلت مؤنث بود نه که اگه فعلت مؤنث بود بیا براش فاعل مؤنث پیدا کن که قاعده از این وریه. چرا اگه قاعده از این وری بود حرف شما میزدیم اینجا. ما میگیم آقا هر جا فاعلت مؤنث بود فعل مؤنث براش بیار. نه اینکه هر جا فعل مؤنث داشتی بگرد یه فاعل مؤنث براش پیدا کن. کل امرأتن لفظ کل از امرأه کسب تأنیث کرده پس ما اینجا یه فاعل مؤنث داریم. خب آقا برای فاعل مؤنث چه فعلی باید بیارید؟ فعل مؤنث باید بیارید. لذا جاعت بود. این وری بود. از قضیه اون که میگفت یه کت بود. یه دوگیم بود گفت یه کت بهش به دود نیست همونه. خب مفعول الله پس این قسم چهارم از منصوبات فعلی هم نیست که وقت نداریم. تعلیق مفعول الله اسم اینه باید چطور بله اسم چیزی که اون چیز دیگری واضح‌تر نمیتونیم پیدا کنیم در مقام تعلیق باید آن بگیم. اسم چیزی که فعل به خاطر آن انجام شده است. مثلا مثال معروفش که اول تالا میزنیم ضربت تو زیدن تعدیبن. خب زید که مفعولون به کارش نداریم شاید توی تعدیبنه. تعدیبن افاده معنای تعلیل میکنه. علت به خاطر، تو فارسی علت این خاطر دی، به چه خاطری کاری کرده، چه به علت اون ضرب و شما به چه علت انجام دادید؟ به علت تعدیب. پس تعدیب میشه چی؟ مفعولون لا.
چه علت فاعل برای
وقوع فعل؟ علت فاعل برای وقوع فعل یعنی چی؟
علت که فاعل
به خاطر اون علت فعل انجام داده. آره آره. خب یه نکته دقیق تو مفعول لست فردا انشاءالله میانه وقت نیست. به تو عبارت القسم الرابع دیگه ایشون تو یاد باشه، ما توی از بزرگ شما نه مقدماتی مفعول له مطلب بیشتر اینجا گفته بودیم، ما یادتون باشه اونجا میگفتیم مفعول له بخواد منصوب بشه سه تا شرط هم داره: اتحاد فاعلی، اتحاد زمانی و مصدر بودن. یادتون هست یا نه؟ یه مراجعه داشت تو اتحاد فاعلی، اتحاد زمانی و مصدر بودن. آره مصدر. آقا اینا تو سندیه میاد ان شاء الله، هر چیز خواستی نیست و نه که حالا نخوندید دیگه نخواهید خوند. میاد سندیه میاد. ببینید القسم الرابع المفعول له، ترجمه کنید جارو. و هو اسم ما لاجله یقع الفعل المذکور قبله. هو مفعول له اسم آن چیزی است که لاجله یعنی به خاطر آن چیز، اجل یعنی خودش به خاطر دیگه تو عربی، من اجل ذالکی کتبنا علی بنی اسرائیل هست تو قرآن، اجل خودش به معنای علته، یه ما تو فارسی معنی کنیم خاطر. اسم آن چیزی که به خاطر آن چیز، های اجلی به هم ما میخوره، اسم آن چیزی که مثل ادب کردن، چیز مثل ادب کردن، ادب کردنی که لاجلهی به خاطر اون ادب کردن بود که واقع شد اون فعلی که ذکر شده از قبل از آن چیز، های قبل هم میخوره به کجا؟ به ما نمیخوره. من تو ترجمه نه با چیز معنام کردم، قبل هم به اسم میخوره. ببینید الان ناکنید مشخص آنطور تو عبارت با زمینات خود دقت کنید. الان اول شروع میکنیم تعدیباً، لفظ تعدیب اسم است برای این کار دیگه، حالا باید اسمشو بگیم، یعنی باید حرکت میشون این کار، مثلا ادب کردن یه کاری انجام میشه دیگه، تعدیب اسم این کاری است که به خاطر همین کاره، حتی این ضرب به حال ادب کردن هر چی میخوای نشون بده دیگه، تعدیب اسم اون فعلی است که به خاطر اون فعل اومدی ضرب رو انجام دادی، درست؟ یقع الفعل المذکور، حالا قبل ها فهم نگرده فعل مذکور مراد ضربتو، ضربتو رو به چه خاطر انجام دادی؟ به خاطر ادب کردن، دادمش تا آدم بشه، ادب بشه. حالا این فعلی که المذکور صفت فعل دیگه، این فعلی که ذکر شده از قبل از این اسمه یا قبل از اون کاره؟ اسمه دیگه، فعل که قبل از اون کار ذکر نمیشه که، لذا ضمیر قبل هور به خود ما نزنید و ما اون ادب کردن خارجیه، کوتاهیش میشه تا ادب بشه، فعل که قبل از ادب کردن در خارج ذکر نمیشه که در کلام ذکر میشه، لذا بدین به خود اسم قبل هور. حل شد یا نه؟ حل شد. شما به تقدیر لام، باز همون بالا نگفت به تقدیر فی، دوباره جمعه به تقدیر لام. آقا مفعول له نه که معنای تعلیل میده، لذا تو معنا به تقدیر لام علت، یعنی شما تعدیب رو بخوای معنا بکنی مثل لتعدیب معنا میکنی، اگر بود ضربت و زیدن لتعدیب چجوری معنا کردی؟ ضربت و زیدن تعدیبن، تعدیبن هم به تقدیر لام، همونجوری که اگر لام علت بود معنا میکردی، حالا هم چه منصوب شده همونجوری معنا کن. نمیخواد بگه منصوب به نظر حافظ اینجا، با تمام حرف بالا رو میزنیم، نمیخواد بگه مفعول له اصلش بوده مثلا لتعدیب، لام هست شده تعدیب منصوب شده، این حرفا رو نمیخواد چه بزنه، کسی خیالا نکنی وقتی استاد.
یعنی الان باید تقدیرا منصوب یا
واقعا منصوب؟ منصوبه دیگه، اون تعدیبا تقدیرش
تقدیر
چرا میگه تقدیر لام، تقدیر لام، لام تعلیل رو میخواد بگه، لام جاره. آقا تو هر توی مفعول فی ما یا نگفتیم تو معنا همون فی دهرنه، تعدیبا هم در معنا هم لتعدیب، تقدیر لام تقدیر معنویه، به تقدیر لام فل معنا مثلا هم چیزی.
این فلم یونسب
بله یونسب خوندم منم، بله مشهور خوندم، یونسب نخونه یونسب، یونسبو خلاصه، یونسبو به تقدیر لام مشهور بود بخون، منصوب میشود. ضمیر یونسب به کجا میخوره؟ به اسم خوره. این اسم منصوب می شود به تقدیر دو. خب نه بزرب توهو تعدیبن عیل تعدیبی، عیل تعدیب باز نمیخواد بگه منصوب نه. خب وقعت تو ان الحرب جبنن عیل الجبن، فقط معنا میکنم نکتهشو میگم فردا چرا این مثال دومی ار زده. قعت تو یعنی فرار کردم، حربم که یعنی جنگ، جبنم که یعنی ترس. میگه از جنگ در رفتم فرار کردم، به چه علت فرار کردم؟ یه میترسیدم. آره دیگه عمر بوده کشون. بله یه جورایی فرق میکنه، حالا باید فردا انشاءالله توضیح میدونی. من هم میدونم یه جور که بیشتر دو جور فرق میکنه. آره حالا انشاءالله فردا توضیح میدیم ببینیم این تعریف چجوری قضیهش. بسم الله الرحمن از اونه که گفت از اون راستینی بود صداش اومد یه دروغی بود؟ نه موبایل ها صدا کرده انجور صدا یه بس باید از اون شده باشن چه صداش نمید؟ شنبه از اون پخش نمی کنه نه او بیان روز